چه کسی رو میتونیم اون سخنگوی فهم دین بدونیم، به معنای اینکه آیا فهم دین و اینکه الان دین چی میگه و چی نمیگه و تفسیرش چیه یک امر انحصاریه، یک امر صنفیه یا یک امر مردمیه یا یک امر روشنفکرانه است؟ و این رو مسئله رو هم قبل انقلاب و هم بعد انقلاب مورد ارزیابی قرار بدیم. و این دوگانه ای که سعی شد به نظر من بعد انقلابم خلا خیلی موفق نبود، وحدت حوزه و دانشگاه که ما میبینیم قبل انقلابم بین قشر روحانی و دانشجو اختلاف بوده، مثل اختلافایی که بین دکتر شریعتی بود و آقای مطهری، استاد مطهری، بین دکتر شریعتی بود و آیت الله مصباح، و حالا کسای شبیه این که حالا میشه رگهاشو باز دنبال کرد، و اون حساسیتایی که استاد مطهری داشتن روی بحث التقاط، رو بحث مارکسیسم، کمونیسم، که معتقد بودن که این جریانات اسلامشون اصیل نیست، یا اگه حرف اسلام میزنن یکم اسلام ریختن توی مارکسیسم یا کمونیسم و اینا، التقاط شده، قاطی شده، و روی کرده روشنفکرایی که حالا قابل ارزیابیه. من اینجا میخواستم خدمتتون عرض کنم که با توجه به این تفاسیر متفاوتی که وجود داره، آیا غیر از این راهی است که ما قبل از انقلاب بیایم این خطوط رو مشخص کنیم که حالا چه کسی انقلابی بود، چه کسی محافظه کار بود و اینها اساسا دنبال چی بودن و این اختلافات چجوری بعد انقلاب قابل حل و فصل است؟
ببینید، خب سوالات بیشماری رو مطرح کردید و هر کدام از این سوالا واقعا نیاز به بحثای بنیادین و جدی داره و به صورت دم دستی نمیشه به همشون پاسخ داد، ولی ما تلاش میکنیم که یک به یک حداقل رؤوس مطالب رو بیان بکنیم و اگر فرصت شد در این درس گفتار یا درس گفتارهای بعدی به هر کدام از اینها به یک تا حدودی بپردازیم. ببینید، بحث وحدت حوزه و دانشگاه یه واقعیتی هست و اون واقعیت اینه که در کشوری مثل ایران یا حتی جهان اسلام، حالا اگه نخواهیم تمام جهان رو مثال بزنیم یا تمام جوامع مثلا بشری رو مثال بزنیم که خیلی گسترده بشه، در ایران و در جهان اسلام نهاد روحانیت یا نهادی که متولی تفسیر و بست و حفاظت و به گونه صیانت از دین بوده، خب یک نهاد بسیار قوی و نهاد بسیار تاریخداریه و یقیناً هر حکومتی، یقیناً هر جریان سیاسی یا هر جریان فرهنگی بخواد در ایران کاری بکنه که به یه گونه جامعه رو حفظ بکنه و به ارتقا و اعتلاء جامعه کمک بکنه و همبستگی اجتماعی رو در جامعه بالا ببره، یقیناً بدون التفات به نهاد روحانیت نمیتونه کار خودش رو پیش ببره. و این حرف حرف من هم نیست، تجربه های تاریخی، حالا گذشته رو کار ندارم، در همین دورانی که ما بهش میگیم دوران تجدد در ایران نشون داده که مثلا از زمان محمدشاه قاجار، شما که میبینید قائله بابی ها و بعد مسئله بهائیت در ایران شروع میشه، حالا دربار تلاش میکنه در دوران محمدشاه به عنوان مثال با کمک اهل متصوفه و دراویش و نگاهی هم، نیم نگاهی هم که به حرکت و جنبش بابی ها داشت، به گونه روحانیت رو از عرصه سیاست کنار بزنه و بخواد به عنوان مثال پیش ببره اهداف خودشو، به قولی حالا در تاریخ بر روی این بحثه که آیا محمدشاه به مرگ طبیعی مرد یا اینکه محمدشاه مسموم شد و کشته شد، و این نشون میده که بالاخره در چارچوب سیاست در ایران شما نمیتونی نهاد روحانیت رو کاملا، مخصوصا نهاد روحانیت شیعه رو در ایران کاملا کنار بذاری و بتونی به اهداف سیاسی اجتماعی فرهنگی خودت برسی. و اونجا که دربار و نیروهای سیاسی، حالا چه در دوران به عنوان مثال استبداد صغیر که بخشی از روحانیت مانند شیخ فضل‌الله و اینها به دربار نزدیک میشن و یک نیروی رو در برابر نیروی انقلابیون قرار میدن، و بعد وقتی که به عنوان مثال در نجف علمای مشروطه پشت به عنوان مثال انقلاب مشروطه و حرکت و جنبش مشروطیت می ایستن، اونجاست که ما میبینیم یه تحول بزرگی در جامعه ایران رخ میده. و جالب این که این تحول پیش از اینکه حالا در عرصه سیاسی و در عرصه مبارزات اجتماعی و سیاسی خودش رو نشون بده، نمودش در افکار و اندیشه های علمای شیعه هم خودش رو نشون میده که مثال اصلیش مثلا علامه نایینی و آخوند خراسانیه که اینها به عنوان مثال نگاهی بسیار بسیار پیشروانه به مسئله پیوند بین تجدد و سنت رو در آثار خودشون و افکار خودشون نشون میدن. و خود این باعث میشه که یک حرکت پیشروانه در جامعه ایران اتفاق میفته. حالا درسته بعدش اتفاقاتی که میفته و بعد حالا قتل یا مسموم کردن آخوند خراسانی و بعد اسکات علامه نایینی در تاریخ اتفاق میفته و بعد ظهور رضا شاه در تاریخ ایران که رخ میده، اونجا هم میبینیم که تا جایی که همراهی دربار یا همراهی قدرت و نهاد روحانیت هست، جامعه مقداری میتواند برخی از مسائل رو تحمل کنه. ولی بعد که تقابل این دو میشه که میراث این تقابل به دوران محمد رضا شاه پهلوی میرسه و تا انقلاب 57 هم خودش رو ادامه میده و سرآخر به فروپاشی سلطنت پهلوی میانجامه. به عبارت دیگر ما اگر بخوایم در تاریخ ایران مخصوصا تاریخ معاصر حرکتی رو انجام بدیم، نهاد روحانیت شیعه رو باید یک فهم دقیقی ازش داشته باشیم. حالا بحث وحدت حوزه و دانشگاه در دو سطح میتونست بررسی بشه یا در دو سطح ما میتونیم اون رو ببینیم. یکی اون بحث میشه گفت بروکراتیکه که اتفاقا اون داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده، که این به این معنا که روحانیون برن دکترا بگیرن یا روحانیون بیان به عنوان مثال مثلا مدارج بندی پیدا بکنه دروسشون سطح 2 سطح 3 سطح 4 بعد بشه لیسانس نمیدونم فوق لیسانس دکترا و بعد بیان با عنوان دکتر حجت الاسلام یا دکتر آیت الله یا آیت الله دکتر در حوزه مثلا دانشگاه قرار بگیرن و مثلا اساتید دانشگاه بشن. ولی بالعکسش مثلا چی جایز نیست. مثلا ما نمیتونیم بگیم یه دکتر چون دکتر شده اجازه اجتهاد آکادمیک داره اون مثلا مساوی با آیت الله است، اون رو حساب نمیکنن. ولی این به نظر من یک فهم بسیار بسیار ساده و نازل و بسیار میشه گفت بروکراتیک از مفهوم حوزه و دانشگاه بود. به نظر من اون چیزی که در اوایل انقلاب مطرح شد مفهوم حوزه و دانشگاه بود، حالا اینو داخل پرانتز بگم، یه برداشتی هم از حوزه و دانشگاه است که انه حوزه دانشگاه است یا دانشگاه باید مثل حوزه بشه، که اساساً از بنیان ناممکنه چون حوزه به مثابه تاریخی و به مثابه اون چی بهش میگن به مثابه امکانی که بر اساس اون به وجود اومده و اون شرایطی که اون رو به وجود آورده قراره که از مرزهای اعتقادی دین و مشخصاً تشیع سیانت بکنه. یعنی نوع نگاهش نگاه الهیاتی و درون دینیه و قرار دائم مرزهای تشیع رو در برابر شبهات به عنوان مثال سیانت رو حفاظت بکنه. ولی کار دانشگاه این نیست که بیاد از به عنوان مثال از مرزهای اعتقادی سیانت بکنه. اساسا علم مبتنی بر پارادایم دیگری است و قرار به عنوان مثال اصلا هستی شناختیش معرفت شناختیش و نیاز وجودیش برای این بوده که و برای این هست که مسئله توسعه رو در جامعه پیش ببره و تلاش بکنه این نظم جدیدی که شکل ریزی شده و نظم جدیدی که پیریزی شده در جهان اون رو به گونه صورتبندی بکنه و دائم در حال شک و تردید پرسش و خطا و آزمون باشه و اصول خودش رو زیر سوال ببره، اصول جدیدتری پیدا بکنه و دائم در حال تحول بنیادین باشه. قرار نیست که از مثلا میگم از مرزهای اعتقادی مثلا یک دینی دفاع بکنه. به این معنا این دوتا اگه به این معنا قراره با هم دیگه پیوند پیدا کنه، خب از اساس نمیشه. ولی اون چیزی که به نظر من مهم بوده این بوده که نیروهای اجتماعی که حوزه در اختیار داره و نیروهای اجتماعی که دانشگاه میشه گفت با اونها روبرو هست، در صحنه اجتماعی در یک حالت همافزایی قرار بگیرن، نه در یک حالت تخاصم، نه در یک حالت به عنوان مثال حسبی نسبت به دیگر. اگر با این رویکرد ما بریم، به نظر من امکان این که در جامعه ایران تحولات میمون و مبارکی اتفاق بیفته، اون موقع اتفاق میفته که مثلا میگم آیت الله های بزرگ در ایران یا کسانی که مراجع تقلید در ایران هستند و نیروهای دانشگاهی به یک همزبانی برسن. و این همزبانی به این معنا نیست که من مثلا بشم حوزوی یا حوزویه بشه دانشگاهی، نه، یه منطقه الفراقی وجود داشته باشه، در اون منطقه الفراق نوعی فهم بیناز، یعنی نوعی اینترسابجکتیویتی، نوعی فهم و منطق بیناز ذهنی بین نیروهای حوزوی و دانشگاهی صورت بگیره. ولی اینکه فهم دین در دست کیست، خب ببینید، شاید مثلا 200 سال قبل، 300 سال قبل این پرسش شاید حتی امکان پرسیدنش هم نبود. نفس این که امروز ما داریم حتی این پرسش رو مطرح میکنیم، نشان از این داره که در بیرون در این جهان یه اتفاقی افتاده و اون مرجعیت مراجع دینی، نه فقط در اسلام بلکه در تمامی ادیان، به معنایی که در دوران پیشا مدرن و در عصر کشاورزی مطرح بود، اون هیمنش فرو ریخته. حالا آیا این خوب هست، خوب نیست، چه تبعاتی داره، چه تبعاتی داشته، یه بحثیه. ولی این که فرو ریخته، این قابل کتمان نیست. مثلا پیتر برگر در همون کتاب سیکرد کانوپی، یا میشه گفت اون چی بهش میگن، سقف مقدس یا آسمان مقدس یا چتر مقدس، میگه وقتی این فرو میریزه، تکه تکه میشه، فهم متافیزیکی که ما از جهان داشتیم، نوعی وحدت متافیزیکی که از جهان داشتیم، حالا ذیل جهانبینی دینی، اون فرو ریخته. حالا وقتی فرو ریخته، اینجاست که اون پرسش مطرح میشه که حالا چرا فهم تو باید درست باشه. وقتی این پرسش از این نوع در ذهن و زبان ما شکل میگیره، اینجا به نظر میاد که اون امکانی که پیشا در عرصه پیشا مدرن وجود داشت، اون امکان دیگه یک امکان ذهنی نیست، بلکه یک واقعیت عملیه. البته ممکنه مثلا مخاطب منتقد به من بگی خب که این که چیز طبیعی قبلا هم بوده، مگه حافظ این همه به عنوان مثال نقد مثلا زاهدان و علما و حتی صوفیان و عارفان رو نکرده؟ بعد میگه مثلا نگاه رندی خوبه، یا خیام به عنوان مثال این همه نقد نکرده. درسته، ولی به مثابه نیروی اجتماعی حضور و بروز نداشته. مثلا فلاسفه از بزرگترین منتقدان به عنوان مثال فقها بودن، ولی هیچگاه نتونسته بودن یک جریانی رو درست کنن. مثلا در دوران مأمون عباسی میبینیم که نوع نگاه معتزله میاد حتی در سطح دربار، در سطح به عنوان مثال دستگاه خلافت در خراسان خب قدرت پیدا میکنه و جهان اسلام، حداقل شرق جهان اسلام، به سمت نگاه های معتزلی اقبال پیدا میکنه. ولی با رفتن مأمون عباسی و آمدن معتصم و دیگر خلفای عباسی که شدیداً ضد معتزله بودن و برخی هاشون حتی به سمت نگاه های حنبلی هم میرن و مذهب حنبلی رو به عنوان مثال تلاش میکنن ازش حمایت کنن، ناگهان میبینیم که تمامی فلاسفه و معتزله به گونه قتل عام میشن یا هر کدوم به گوشه میگریزن و جریان اجتماعی وجود نداره. ولی فقها در طول تاریخ، حالا به دلیل نسبتی هم که با قدرت داشتن، خب بالاخره فقه یک بخشش نوعی از همون چیزیه که ما بهش میگیم مثلا سوشیال کود یا لیگال کود جامعه، یعنی نوعی کدبندی میکنه برای اینکه کدبندی های حقوقی میکنه برای اینکه بتونیم ما جامعه رو هنجارمندش بکنیم. و تمامی قدرت ها در طول تاریخ بشر به دنبال یک همچین چارچوب هایی هستن و فقه این رو که کمک میکرده و کمک میکنه، مساعدت میکنه افراد به گونه هم رنگ بشن، هم شکل بشن، یه نوع کانفورمیتی پیدا بکنن، یک نوع همگنی پیدا بکنن، این رو در دسترس دستگاه قدرت همیشه قرار میداده و قرار میده و به همین خاطر قدرت نفوذش در جامعه و در نسبت با قدرت خیلی بیشتر از فلاسفه و مثلا میگم فلاسفه و آزاد اندیشان و نمیدونم مثلا روشن فکرها و منور الفکرهاست. ولی امروز یک فضایی ایجاد شده. حالا فهم دین در دست کیست؟ به نظر من امروز مثلا میگم ما وقتی در مورد دین صحبت میکنیم نگاه های متفاوتی وجود داره و این تصور که صورتبندی دین در نزد فقهاست و فقه رو به مثابه یک علمی بدونیم، یک شاخه ای از علم بدونیم که ترجمان اصیل و ترجمان حقیقی دین در نزد فقهاست، این به نظر من کاملا چی میگن مورد انتقاد شدید و مورد پرسش واقع شده. چرا؟ چون امروز با رشد و بست به عنوان مثال نگاه های تاریخی، نگاه های فلسفه تاریخ، نگاه جامعه شناسی تاریخی، نگاه جامعه شناختی و نگاه های روانشناسی دین و جامعه شناسی دین و بست علوم اجتماعی مدرن، ما به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از این چیزهایی رو که ما بهش میگیم باورهای حقیقی، اینها باورهای حقیقی نیستن، بلکه در ادوار تاریخی توانستن شکل بگیرن، صورت بندی بشن و به عنوان باورهای حقیقی فرض بشن. در حالی که اگر به عنوان مثال از منظر جامعه شناسی دین به کل دستگاه فقه نگاه کنیم، میبینیم خود این موضوع مورد مطالعه میتونه قرار بگیره و تبدیل به ابژه‌ای بشه برای به عنوان مثال اندیشیدن. به همین خاطر فهم دین دیگه یک فهم متکثری شده. ولی این که ما بگیم فهم دین یه فهمیه که دست مردمه، این به نظر من یه مقدار ساده سازیه. یقیناً برای فهم به عنوان مثال متون دینی شما نیازمند یه الفبایی هستی. هم الفبای عربی رو باید بدونی، فهم اون داشتی، فهم زبان عربی داشته باشی و بعد بتونی به عنوان مثال مفاهیم رو در کانتکست خودش، بستر خودش بشناسی، یک نگاه تاریخی باید داشته باشی. و ما میبینیم که بسیاری از مثلا فقها، حالا نه پیش از دوران مدرن، اصلا به این نوع بحث ها ورود نداشتن و نوع مواجهشون با متون، این نوع مواجهه که امروز ما میگیم به عنوان مثال امکان یا روش های متفاوت هرمنوتیکی یا
مثال ببینید دکتر، خب تاریخ شیعه رو اگه ما مطالعه کنیم همونطور که شما بهش اشاره کردید، یه تاریخی بوده که فقها قرار نبوده پاسخ بدن به مسائل حکومتی تا زمانی که حالا صفویه علمام در رأس قدرت نیستن، در حاشیه ان، حالا یا در مثلا دست در قضا دارن، نه حالا همه مناسبات حکومتی. مسئله که وجود داره اینه که توی جمهوری اسلامی که ما اسمش هم گذاشتیم جمهوری، یعنی مردم رو اومدیم داخل کردیم و این دوتا رو با هم ترکیب کردیم، این ترکیبه بالاخره چیه؟ آیا مردم مثلا میتونن الان دوتا تفسیر از اسلام رو بگن ما اینو انتخاب میکنیم؟ چون اگه ما بیایم بگیم ما مردم اسلام رو نمیفهمن، یه مقدار مبنای جمهوری اسلامی دوچاره سوال قرار میگیره. بعد حالا ممکنه مردم علاقمند باشن به یه نوع دیگه از تفسیر اسلام یا قرائت اسلام. دقت میفرمایید؟ یعنی اینجا میخوام بگم که اگر ما داریم در مورد این داریم حرف میزنیم که فهم مردم از دین، شاید از این زاویه یه مقدار بحث مشخص‌تر بشه.
ببینید این پرسش رو در همون اوایل انقلاب مرحوم طالقانی مطرح میکنه و میاد میگه که بحث شورا رو مطرح میکنه و و بعد میگه شورا فقط در مورد این نیست که به عنوان مثال نحوه حکومت چگونه باشه، بلکه میگه در سطوح گوناگون جامعه، چه در سطح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی در حوزه افتا، میگه در حوزه این که وقتی میخوان به عنوان مثال فتوای علما بدن باید یه مجمع شورایی باشه، میگه شورا در تمام سطوح باشه. ولی یه نوع، ولی یه چی میگن انقل که یه ماده‌ای به این حرف اضافه میکنه، میگه این شورا به این معنا نیست که مردم یا حتی خود علما بیان در مورد محتوای اعتقادات بحث رو به شورا بذارن، بلکه میاد میگه در حوزه اجرای دین ما باید به عنوان مثال شورا بکنیم، که مثلا میگم مجلس خبرگان ما آیا فقط خبره‌های فقها اونجا باشن یا نه خبره‌های تمام گروه‌های اجتماعی باید در اونجا باشن، آیا به عنوان مثال در مجلس ما مثلا میگم فقط به عنوان مثال افراد سیاسی باشن با گرایش‌های مختلف یا نه فقط افراد سیاسی که مثلا به عنوان مثال به دو تا گرایش تمایل دارن. میگه در این حوزه‌ها شما میتونید چیکار بکنید؟ شورا بکنید. البته اینجا شاید توی جلسات پیش بهش اشاره کردیم، یه نکته ای هست و اون نکته اینه که بسیاری از کسانی که در مورد حتی خود مفهوم جمهوری اسلامی صحبت میکنن یا صحبت کرده بودن به عنوان بنیانگذاران این جریان اسلامگرایی مطرح بود، متاسفانه بین اسلام و اسلامیزم و یا اسلامگرایی تمایز قائل نشده بودن و چنین میپنداشتن که این ایدولوژی که منمیده، یعنی اساساً برآمده از عنصر انسانیه که تلاش کرده در دنیای مدرن اراده خودش رو بر مثلا میگم جریان تاریخی یا بر مسائل و مشکلات و جریانهای تاریخی تحمیل بکنه و نوعی اراده‌گرایی درش وجود داره و اساساً با اسلام به مثابه وحی و دین تفاوت بنیادین داره، ولی این تمایز رو قائل نشده و بر این باور بوده که اینی که من دارم میگم به عنوان برآمده از اراده اسلامگرایانه این همون اسلامه. و اینجاست که به نظر من همین مفهوم بسیار ظریف و شاید هم خیلی ساده به نظر بیاد باعث به نظر من اختلافات و حتی انحرافات بزرگی میتونه بشه، که نه اگر اراده اسلامگرایان مثلا با گرایش فقاهتی در سطوح مختلف جامعه حاکم نباشه که نه احکام اسلام پیاده نشده و ما به عنوان مثال چی تن دادیم به بسیاری از انحرافاتی که اساس اسلام رو به هم میزنه. و من فکر میکنم اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ اولا بین اسلام و اسلامگرایی تفاوت بسیار بنیادینه. اگر قائل باشیم، حالا برخی حتی در خود، خب دیگه امروز این بحثایی که متکلمان و به عنوان مثال فیلسوفان دین و مسائل مهمی رو که جامعه شناسان دین مطرح کردن، خود مفهوم وحی به مثابه یک پدیده بگیم الهیاتی یا بگیم پدیده شهودی، خب این به مثابه یک اصل چی میگن خدشه ناپذیر پذیرفته نیست. بسیاری از روانشناسان دین از تقریبا حدود 1800-1870، حالا اگر از زمان شلایماخر بگیم یا فویرباخ و اینا بگیم، تردیدهای جدی اصلا در خود مفهوم این که به عنوان مثال ما بتوانیم، حالا در اونو در سنت مسیحی مطرح کردن که آیا مثلا عیسی مسیح و اون چارچوبی رو که الهیات مسیحیت درست کرده بود آیا اینا اساسا امکان تاریخی داره یا نه، یا اینها نوعی اسطوره های بشره که اسطوره شناسان توانستن مثلا حتی تولدی رو که منسوب میکنن به عنوان مثال به حضرت مریم و حضرت عیسی، اینها مثلا در اسطوره های یونانی بوده یا حتی پیشتر از اون در اسطوره های بابلی و نمیدونم اسطوره های اکادی و اینها بوده که به انهای مختلف بعدم آمده و بعد در قالب الهیات مسیحی مطرح شده و بعد خود مسئله وحی در اسلام رو به اون صورتی که مثلا میگم متعلهین و فقها صورت بندی میکنن، بسیاری خب انقلت های جدی بهش وارد شده. حالا اگر اون رو ما در این ساحت اصل بگیریم، اسلام به مثابه وحی الهی و اسلامیزم به مثابه نوعی از صورت بندی که انسانی که منقطع از وحیه داره تلاش میکنه جامعه رو به عنوان مثال در برابر شدائد و در برابر تهاجمات و در برابر حتی مشکلات مثلا بست ماتریالیز و نیهیلیز در قرن 19 و 20 جامعه مسلمانان تلاش میکنن یه بازسازی بکنن. اینجا دیگه این فهم فهم اسلامی نیست، بلکه نوعی از نگرش اسلامیزمه و این اصلا قرن 19 و 20 قرن سیطره ایدولوژی هاست. آخرین منزلش منزلی بوده که در مثلا جهان اسلام رخ داده، پیشترش در قرن 18 و 19 کل اروپا امریکا رو فرا گرفته بود. حالا کشورهای اسلامی و کشورهای غیر غربی حداقل 70 سال 100 سال تأخیر داشتن، تأخر تاریخی داشتن. اسلامگرایی قرن 20 در ایران به نظر من خب یک پدیده قرن 19 همیه که با یک تأخیری در قرن 20 سیطره پیدا میکنه. این رو ما اگه بیایم مساوق یا مترادف با اسلام بگیریم دوچار مشکلاتی میشیم که شدیم، که الان هم ما الان داریم در اون چارچوب داریم زندگی میکنیم و در اون چارچوب داریم تقلا میکنیم. مردم میگن آقا این چه اسلامیه؟ به قول شما مثلا میگن چرا به عنوان مثال اقتصادش اینجوریه، چرا سیاستش اونجوریه، چرا به عنوان مثال در مسائل اجتماعی و فرهنگی اینجوریه، و بعد اساسا چرا باید طبقه روحانیت اشراف داشته باشه بعد ساختار قدرت، و بعد بیایم این رو به عنوان مثال بگیم که آقا فقه مادر تمام علومه، در حالی که میدونیم در جهان امروز اساسا اگر جهان امروز ما بخوایم مدیریت کنیم فقه اشرف علوم نیست. فقه یک بخشی از علوم انسانیه، بخشی از علوم انسانی، نه علوم انسانی به معنای اعم کلمه، بخشی از علوم انسانی، و تا جایگاه خودش رو پیدا نکنه، یعنی برگرده به سر جایگاه خودش که به عنوان یکی از علوم در کنار شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی میتونه به عنوان مثلا یک نظریه‌ای بده، یک صورتبندی بکنه.
سوالی که من خواستم اینجا مطرح کنم اینه که اگر ما توجه کنیم به بحث اسلامگرایی و نوع اسلامگرایی که در انقلاب ما وجود داشته، یعنی سال 57 که ما انقلاب اسلامی رو هم به کار میبریم در موردش، این اسلامه برمیگرده به قرون قبل، یعنی تحولاتی که دهه های قبلی بوده، قرن قبلی بوده، یا یه چیزیه که مربوط به آینده؟ به این معنا من میخوام اینو بگم که چون ما الان تو بحث شرق شناسی و اینا، حالا من ارجاعاتش هم بگم خدمتتون، بابی سعید یه کتابی داره به اسم حراس بنیادین، یعنی این کتاب توی ایران ترجمه شده به معنی اروپا مداری و ظهور اسلامگرایی. یه نظری هست که میگه که قرن آینده یا دهه های آینده، یعنی این چیزی که الان ما داریم درش به سر میبریم، آینده دین توی اروپا اسلامه و اسلام هی داره گسترش پیدا میکنه. یعنی الان همین الان دوستان اگه برن تو دویچه وله فارسی سرچ کنن این کلید واژه دین و اسلام و آینده و اینها رو، یه همچین تحقیقاتی و مثلا پیش بینیایی شده. یعنی میخوام بگم بحثا ژورنالیستی نی، بحثا آکادمیک. منتها سوالم اینه اون اسلام گرایی که تو خاورمیانه یا غرب آسیا اتفاق افتاده، این کدوم اسلام گراییه؟ این یه اسلام گراییه که بعد از دوران مدرنه چه معنا داره؟ من میخوام این بحث اسلام و اسلامگرایی یه مقدار باز کنیم که سوء تفاهمی به وجود نیاد. باشه اگه موافق باشید دیگه انشالله بهش بپردازیم. ممنونم.
اولا یه نکته بگم در مورد آقای بابی سعید. آقای بابی سعید داور پایان نامه دکترای من بود در دانشگاه بریستول.
عجب
حدود تقریبا 21 سال پیش. و اینم بگم شاید برای بینندگانتون جالب باشه، وقتی وارد اتاق شدیم که مثلا ایشون قرار بود، یعنی بهش میگفتن جلسه وایوا برای دفاع کردن، من دیدم یه آقای نشستی یه ریش خیلی بلندی داره عینوی سلفی ها، و من خداییش خیلی ترسیدم. از چی ترسیدم؟ چون پایان نامه دکترای من در مورد گیدنز و گفمان از غرب بود و شریعتی و اقبال از شرق، و بعد گفتم شاید این مثلا با این هیبت سلفی که من فکر میکردم داره خیلی ضد شیعه و خیلی ضد ایرانیا باشه و خیلی چیز و اینها. گفتم
عجب.
هیچی کار ما تمومه. وارد جلسه شدیم دم نه اتفاقا اون تصوری که من داشتم اونطور نبود و اون موقع کتاب همینی که شما بهش اشاره کردید Fear of Fundamentalism or Fundamental Fear، بعدها این کتاب رو فکر میکنم که در مورد آیت الله خمینی و کمال آتاتورک بود، در مورد ایران و ترکیه این کتاب رو نوشت و من ایشون رو دیگه ندیدم تا سال 2000 فکر کنم 16 بود که ما رو دعوت کرده بودن، این OIC یا سازمان همکاری های اسلامی دعوت کرده بودن به استانبول، شاخه جوانانش یه جلسه رو گذاشته بودن و 17-18 نفر دعوت کردن. بعد از حدود 16-17 سال ایشون رو اونجا دیدم. بله، این بحثی رو که در مورد اسلامگرایی میکنید شاید در جلسات قبل هم بهش اشاره کردم، در نقد آقای آصف بیات من این نکته رو گفته بودم که خب اون صحبت از پست اسلامیسم یا پسا اسلامگرایی میکنه و من گفتم اتفاقا اون اسلامگرایی به این معنا نیست که در جهان اسلام اسلامگرایی تموم شده و ما داریم وارد یه عصری میشیم به نام عصر پسا اسلامگرایی. در ایران ممکنه و حتی تا حدود کوچکی در ترکیه، اونم باز خیلی در موردش باید بحث جداگانه بکنیم، در مورد ایران ممکنه فرایندی که در این 43-44 سال در ایران اتفاق افتاد و بست اسلامگرایی فقاهتی و انحصار قدرت در خانش فقاهتی شاید ما رو وارد یه عصری بکنه که آرام آرام اساساً حتی در داخل خود نیروهای سیاسی که در ساختار قدرت هستند، این رو من در نقد بحث‌های ایران شهری گفتم که اتفاقاً این ظهور ایران، نه ایران به مثابه کشور، روایتی از ایران یا ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی و ایران باستان در برابر ایران بعد از اسلام که از دهه 90 اوج گرفت و اتفاقا دستگاه بسیاری از کسانی که در دستگاه حکومتی حضور داشتند، در وزارت ارشاد، در وزارت امور خارجه، حالا بخشهایی از وزارت اطلاعات، قسمت‌های فرهنگیش و اینها و حتی در وزارت علوم نشون میده که آرام آرام به نظر میاد که فضا داره به سمت عصری میره یا دوره‌ای ممکنه بره که ما ازش به عنوان دوره پسا اسلامگرایی یاد کنیم. اما نکته اینجاست که در بسیاری از مناطق جهان اسلام، مشخصا در آسیای مرکزی، در قفقاز، در مثلا جهان عرب و حتی در آسیای جنوب شرقی و پاکستان و اینا، شاید ما با موج جدیدی از اسلامگرایی روبرو بشیم. و حالا این بخش صحبتم شاید برای کسانی که حالا نگاه های مثلا امنیت منطقه‌ای دارن و نگاه به عنوان مثال به ایران و ارتباطش با همسایگان دارن شاید جالب باشه، و اون اینه که من ترسم از اینه که پیش از انقلاب خیابان‌های یا بگیم دولت‌های عربی و اسلامی، کشورهای اسلامی با ضدیتشون با اسرائیل و نوعی وحدت عربی اسلامی به گونه‌ای در مقابل ایران قرار می‌گرفتن و ایران با ارتباطی که به عنوان مثال با اسرائیل داشت تلاش می‌کرد نوعی موازنه قدرت ایجاد بکنه. و مثلا میگم دشمنی که جمال عبدالناصر با رژیم پهلوی داشت و با ایران در اون زمان پیدا کرده بود و حضور ایران مثلا در عمان و کمک به نیروهای به عنوان مثال عمانی در برابر نیروهای کمونیست باعث شده بود که بسیاری از نیروهای عربی و عربی اسلامی حالا کمونیستی به گونه‌ای بر ضد ایران باشند. ولی بعد از انقلاب یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که خیابان‌های ایران در دست انقلابیون بود و یا نارضایتی شدید بود و حکومت ولی مثلا میگم در اون ساخت قدرت جهانی تلاش میکرد به امریکا و اروپا نزدیک باشه. ولی بعد از انقلاب یه اتفاقی افتاد، این نیروهایی که در کف خیابان‌ها بودن اومدن در رأس قدرت قرار گرفتن و گفتمان انقلابی و ضد امپریالیستی و اینایی که تا دیروز در دست حکومت‌های عرب بود ولی با افول و سقوط جمال عبدالناصر و دیگر مثلا حالا مبارزان آفریقایی عربی و جهان سومی فرو ریخت و مأمنش شد ایران. در این 4 دهه 5 دهه ما الان داریم میبینیم که خیابانهای کشورهای عربی و اسلامی انقلابی و اسلامگرایانه شدن، حکومتهاشون چی شدن؟ حکومتهاشون بالا با اسرائیل و امریکا نزدیک شدن و ایران حکومتش ضد امپریالیزم و ضد اسرائیل و امریکا و ایناست، ولی آرام آرام داره در خیابانهای ایران یا در سطح اجتماعی ایران اتفاقات دیگه ای میفته و ممکنه این اتفاقات فضایی ایجاد بکنه که ما با یک عصر پسا اسلامگرایی یا نوعی ظهور ناسیونالیزم ایرانی روبرو بشیم که بعد بتونه ساخت قدرت رو هم از آن خودش بکنه. و امروز که خیابانهای عرب داره به عنوان مثال به سمت اسلامگرایی میره و شاید به دلایلی بتونه ساخت قدرت رو در جهان عرب و کشورهای اسلامی بگیره، قدرت مثلا در 10 سال 15 سال آینده دوباره ایران و جهان عرب با هم دیگه در تخاصم قرار بگیرن یا جهان اسلام در تخاصم قرار بگیرن. در کشورهای عربی ما داریم، در کشورهای اسلامی آفریقایی اسلامی ما داریم به سمت اسلامگرایی میریم، در ایران جامعه داره به سمت پسا اسلامگرایی میره و اینجاست که به نظر من نیازمند نوعی صورتبندی هستیم که در جهان اسلام چه اتفاقی داره میفته. و اینجاست که مثلا من با افرادی مانند آصف بیات و اینا که معتقدن جهان اسلام داره به سمت اسلام پسا اسلامگرایی میره، میگم نه، حتی در جاهایی مثل مثلا آسیای مرکزی و اینها تازه داره وارد عصر اسلامگرایی میشه و ممکنه این تغییر و تحولات دوباره به یک گونه دیگه چالش هایی برای امنیت ملی ایران و وضعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران درست بکنه. و کسانی که معتقدن مثلا با رفتن جمهوری اسلامی تمام چیزها درست میشه و ما با منطقه اصلا یعنی ما با منطقه میشیم، دوست میشیم و همه چی خوب میشه و فقط این جمهوری اسلامی، فهم دقیقی از تغییر و تحولات بنیادینی که در جوامع پیرامونی ما داره اتفاق میفته ندارن. مثلا در ترکیه ما داریم میبینیم ظهور اسلامگرایی که داره تلاش میکنه خودشو بسط بده، ولی برخی ها این ظهور اسلامگرایی رو با مفاهیم نادرست مثلا نو عثمانی گرایی دارن تعبیر میکنن، در حالی که آنچه اتفاقی که در ترکیه افتاده اتفاقا امتداد انقلاب ایران و ظهور اسلامگرایی در ایران بوده که بعد از مثلا میگم 20 سال 25 سال تونسته تأثیر خودش رو بذاره. ترجمه کتاب‌های شریعتی و مطهری و بسیار سروش و بسیاری از کسانی که در دهه‌های اول و دوم صحبت از اسلام و نقش اسلام و اسلام سیاسی و اینا می‌کردن امروز داره جواب میده، برای اینکه تغییرات و تحولات اجتماعی یه شبه اتفاق نمی‌افته که 30 سال 40 سال 50 سال طول میکشه. ساخت قدرت در ترکیه ساخت سکولار آتاتورک بوده، آتاتورکیزم بوده که حدود 70 سال 80 سال قدرت و سیاست ارتش اقتصاد همه در دست اون بوده، ولی از سالهای 1990-91 ما میبینیم باز روی کار آمدن نجم الدین اربکان و بعد کودتایی که حالا فشار یا کودتایی که علیهش میشه و اینها، آرام آرام حزب توسعه و عدالت میاد و با اون گفتمان مثلا اسلامگرایی خودش، خب با خانش ترکی قرار نیست اونجا مثلا با خانش ایرانی مثلا یا با خانش عربی باشه که بالاخره اونم تو بستر خودش داره با خانش خودش صحبت میکنه، ولی با این چی میگن، با این صورتبندی نادرستی که ما فکر کنیم با عبور از اصل اسلامگرایی یعنی جهان اسلام داره وارد اصل پسا اسلامگرایی میشه و بعد با ورود در چنین عصری همه چی درست میشه و جمهوری اسلامی هم اگر بره همه مشکلات ایران حل میشه. به نظر من این نوعی خامندیشیه.
با تو موافقم. بالاخره این کتابایی که این تبادل فرهنگی که اتفاق افتاده بین ما و کشورهای اطراف قطعا تاثیرگذار بوده تو دهه های اخیر، منتها ما اینو در کشور خودمون داریم میبینیم که این انحصار یک جور فهم یا انحصار در اجرا، که یعنی تفاوت قبل انقلاب و بعد انقلاب، من میخوام اینجا از باب پراکسیس اجتماعی بهش اشاره کنم. و مسئله اینه که وقتی یک کاری رو انجام میدیم بعد از دهه ها میبینیم نتیجه نمیده یا نتیجه معکوس میده، آیا این سیستمی که حالا اگه اسمشو بذاریم سیستم، چون حالا یه جور بحث پست مدرن هم اینجا پیش میاد، اگه ما اینجا اسمشو بذاریم سیستم، و این سیستم چجوری میتونه خودشو باز تعریف کنه، بازیابی کنه، که این فرمایش که شما در مورد ایران دارید که ما داریم میریم به سمت پس و اسلامگرایی، این حداقل یک حرکت امنی باشه، یعنی دوباره ما نریم دوباره سراغ حرکت‌های تخریبی انقلابی و باز دوباره میریم و عقب دوباره تاریخمون تکرار کنیم. من میخوام بگم آیا راه حلی هستش که ما بتونیم این انحصار در فهم، انحصار در اجرا رو با یک تئوری که انقلابی نباشه، خونریزانه نباشه، مسئله رو بتونیم حل کنیم؟
ببینید، خب وقایع 3 دهه اخیر در ایران نشون داد که بحثی رو که با عنوان اصلاحات ساختاری در خود ساخت قدرت مطرح شد با آمدن آقای خاتمی، حالا به هر دلیلی که ما بگیم، به نظر میاد که این نوع اصلاحات به انتهای خودش رسید. یعنی با آمدن آقای روحانی و وزنی که به عنوان مثال خاتمی و دیگر نیروهای اصلاحات پشت آقای روحانی گذاشتن و نتیجهش امروز این شده که اصلا کلن دیگه با انتخابات هم مردم مثلا به گونه قهر کردن، نشان از این داره که اون تفکر که به دنبال این بود که ما بیایم از داخل سیستم نوعی اصلاحات بکنیم، این جواب نداده. حالا خیلی میشه روش بحث کرد. مثلا یکی از شاید دلایلش این باشه که همزمان با ظهور حرکت اصلاحات در ساختار، نوعی پادگفتمان اصلاحات هم ایجاد شد. چون بسیاری از کسانی که به دنبال اصلاحات می رفتن، آمدن اصلاحات رو اینگونه حداقل تفسیر و صورت بندی کردن که میشه گفت نمونه اعلاش در مجلس ششم بود، که به دنبال این بودن که رأس قدرت یعنی ولایت فقیه رو مشروط یا مقید یا حتی حذفش کنن. مثلا امروز بحثایی که آیه تاجزاده و اینا می کنن با عنوانی که آقا ما بیایم ولایت فقیه رو مثلا مدت دارش بکنیم 2 تا 5 ساله بکنیم، ریاست در دست ولایت فقیه باشه، این چیزی به نام ریاست جمهوری نباشه، در همون سالهای دهه 70 در مجلس ششم اصلا بحث بر این بود که خود مسئله ولایت فقیه مقید بشه. مقید شدن یا مشروط شدن قدرت برمیگرده به همون ایده انقلاب مشروطه، که اساساً باید قدرت به عنوان مثال سلطنت، حالا در اینجا قدرت ولایت، باید مشروط بشه. این پروژه از همون ابتدا دچار چالش شد و پادگفتمانش این شد که اساساً ریاست جمهوری از معنا تهی بشه و همون بحثایی که به عنوان مثال نیروهای سیاسی مانند آقای خاتمی مطرح میکردن که ما مثلا ریاست جمهوری به یک تدارکاتچی داره تبدیل میشه. و شاید هم بحثایی که امروز مطرحه که اصلا خود مفهوم ریاست جمهوری برداشته بشه و چیزی مثلا نخست وزیری یا وزیر بیت مطرح بشه، که اینا رو من حدود 3-4 سال پیش هم 7 سال از 6-7 سال پیش و 3-4 سال پیش مطرح کرده بودم. این بحثای جدیدی نیست. ولی نکته اینجاست که حالا این تغییر و تحولاتی که در جامعه میخواد رخ بده، واقعا مشکل جامعه ما امروز چیست؟ آیا مشکل جامعه ما اینه که مثلا تقسیم قدرت وجود نداره؟ یا آیا واقعا در همین ساختاری که ما الان داریم درش زندگی میکنیم امکان تغییر و تحولات اصلاحی، به قول انگلیسی ها میگن پیس میل، یعنی تدریجی گام به گام، وجود داره یا نداره؟ ببینید من من از روی تجربه زیسته خودم میخوام مثال بیارم و این رو به گونه میشه تعمیمش داد. حالا 100% نه، ولی 50% 60% میشه تعمیمش داد به دیگر حوزه ها و ساحات قدرتم. ببینید مثلا من توی وزارت ارشاد یا توی وزارت مثلا دفاع یا توی وزارت امنیت تجربه ای ندارم، نمیتونم در مورد اینها مثلا رفرنس بدم یا ارجاع بدم، ولی در وزارت علوم یک تجربه گران قیمت تقریبا 12 ساله دارم، حالا 11 سال خورده، مسامحتا 12 ساله. خب در این 12 سالی که در وزارت علوم زندگی کردم، نه فقط به عنوان یک کارمند بلکه به عنوان مثلا یه استاد دانشگاه، اونم نه استاد دانشگاه مثلا توی دندون پزشکی، که مثلا مشکلاتم مشکلات صرفا مثلا تو حوزه دندان پزشکی باشه یا مثلا مشکلاتم حوزه صنعتی باشه، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک کسی که نگاه انتقادی داره، به عنوان یک کسی که مسائل دینی رو مطالعه کرده، نگاه فلسفی داره و تلاش میکنه مسائل جامعه ایران رو با تجربیاتی که تقریبا تو 86 کشور در طول زندگیم جمع کرده بودم، آمدم نشستم تو وزارت علوم. دارم وزارت علوم رو هم درش زندگی میکنم و هم رصد میکنم. به صورت یه سیستم میبینمش و بعد این سیستم دارای اجزاییه. پیش خود من پرسشه، آیا واقعا مشکلات ما از این نشأت میگیره که ساختار ما مثلا ساختار ولایت فقیهه یا ساختار ما مثلا ریاستیه یا نه؟ حالا اون مشکلات اگه در حالا در چی میگن ساحت متاتئوریک قابل بحث باشه که میشه هم در موردش بحث کرد، ولی در ساحت اجتماعی و ساخت قدرت مثلا سیاسی در وزارت علوم، مؤلفه هایی که باعث شده ما نتوانیم تغییر و تحولات معنادار داشته باشیم و فعالیت های دانشگاه به گونه تأثیر بذاره بر روی صنعت، بر روی اقتصاد، بر روی سیاست خارجی، بر روی به عنوان مثال حضور مثلا سپاه قدس به عنوان مثال در چی میگن در مثلا مدیترانه در جاهای مختلف، چرا نمیتونه این بحثای ما هیچ ربطی با این مسائل و واقعیات زندگی ما داشته باشه؟ آیا به خاطر اینه که مثلا نوع سیستم حکومتی ما اینجوریه یا نه یه سری اشکالات مدیریتی هست، یعنی بنیانهای مدیریتی و جهانبینی که این مدیریت ها بر اساس اونها شکل گرفته خودش باعث میشه که ما دوچار چالش ها بشیم؟ این دغدغه ذهنی من رسونده به یک سری از مطالعاتی که در حوزه مدیریت از اون با مفهوم مایکرو منیجر یا مایکرو منیجمنت صحبت میکنن. این مایکرو منیجر ها کیان؟ حالا زیباترین تعبیری که خودم تونستم پیدا بکنم تو فارسی بتونه به عنوان مثال یه مقداری معنا داشته باشه، مدیریت کوتوله هاست. مدیریت کوتوله ها یعنی چی؟ یعنی مدیریت یک سری از افرادی که به جای اینکه مدیریت رو به مثابه یک تیم ورک ببینن، یک کار گروهی ببینن که هر کسی در حوزه خودش استقلال داشته باشه، خلاقیت داشته باشه، ابداعات داشته باشه و من به مثابه مدیر تسهیلگر باشم، این نوع مدیریت وجود نداره. یعنی در ساحت وزارت علوم وقتی تو نگاه میکنی مدیر خودش رو رئیس میبینه. حالا اگر میگم مسامحتا دیگه، اگر یه همچین نوع بینش مدیریتی در ساحات دیگر مثلا در ساحت اقتصادی، در ساحت به عنوان مثال مدیریت به عنوان مثال وزارت امور خارجه، روابط بین الملل، وزارت خونه های گوناگون، نهادهای گوناگون، اگه یه همچین مدیرانی که کوتوله هست، یعنی اجازه نمیدن خلاقیت، ابداعات و استقلال در بین کارکنان خودشون وجود داشته باشه، به صورت تیم ورک حرکت کنن، به صورت تیمی حرکت کنن، اگر این وجود نداشته باشه، شما حتی بیاین قانون اساسی رو تبدیل بکن مثلا به قانون اساسی پیشروترین کشور جهان، ولی وقتی فرهنگ مدیریتی ما نوعی فرهنگ مدیریت مایکرو منیجمنت، یعنی مدیریت کوتوله هاست. به نظر من امکان تغییر و تحولات بنیادین وجود نداره. اینجاست که ما یه مقداری باید بحث رو صرفا از بحث های به قول شما انتزائی سیاسی متاتئوریک بیاریم یه مقداری روی ساحت مدیریت انضمامی و با سویه های فرهنگی تا ببینیم ما در سطوح فرهنگی مشکلاتمون کجاست. چرا به عنوان مثال وزارت علوم ایران مثلا این همه حجیمه ولی بازدهیش به اندازه مثلا یه چه میدونم یه مثلا گنجیشکه، ولی مثلا وزارتخونه یا نیروهایی که در ژاپن کار میکنن در حوزه علوم و سیاستگذاری های علم خیلی کمتر تعدادش، با اینکه جمعیت ژاپن 150 میلیونه، جمعیت ایران مثلا 90 میلیونه، چرا اونجا خیلی کوچکتره ولی بازدهیش بیشتره؟ اینا اون نکتهایی که به نظرم میشه روش تأمل کرد.
خیلی ممنون دکتر. شاید این عملگرا کردن، یعنی ارتباط سطح کلان و سطح خرد، یه پاش همین میکرو منیجمنت باشه که شما فرمودین، که این اگر ما تو سطح عالی اگر فکر خوبی هم داشته باشیم، ایده های خوبی هم داشته باشیم، تو پیاده سازی اگر ما اون مدیریت مستقل و خلاقانه رو نداشته باشیم، یه مدیریتی که هوشمند باشه، اون استراتژی کلان هم خب از بین میره. منتها سوالی که اینجا هست اینه که از کجا باید اینو شروع کنیم؟ ببینید مثلا میگم الان ما تو همین بحث آموزش عالی که شما فرمودید، میریم توی خیابون انقلاب میبینیم مقاله، پایان نامه، ISI، اینا همه دارن میفروشن. یعنی یه تجاری سازی تو بحث علم صورت گرفته، یعنی یه جریان علمی وجود داره، یه دکور علمی وجود داره، یه دانشگاهی وجود داره، ولی این دانشگاه یه ارتباط ارگانیک و موفقی با جامعه نداره که بگیم حالا اینجا یه مغز متفکری هست داره فکر میکنه مشکلات جامعه رو داره حل میکنه. میخوام بگم که به نظر میاد که ما بعد از انقلاب نتونستیم بازخورد عمل کردمون رو بگیریم و بر اساس بازخورد عمل کردمون با اصلاح کنیم خودمون. من دلیل اینو نمیفهمم. ممکنه بگیم مثلا ساختارها ایراد دارن. خب ما که ساختارها رو خراب کردیم، قرار بود دوره ساختارهای جدید بیاریم، اگه همونا رو باز تولید کردیم. یعنی به نظر میاد که ما یه جوری افتادیم یه دور تکراری که دستم به سیستم نمیزن، اون شجاعت تغییر رو هم وجود نداره. یعنی مثالی که شما در مورد جریان اصلاح طلبی اشاره کردید، به نظر میاد ما مشکل کارآمدی هم داریم. یعنی یه سری آدم ها هستن که انتقاد میکنن ها، یعنی میخوام بگم که اون عزیزان آکادمیک هم که همیشه منتقدن و دست به قلمن، کارام که دست میگیرن باز به نتیجه نمیرسه. ما الان نمیدونیم مشکل کجاست. من اینجا خودم حرفی برای گفتن دارم، میخوام که شما راه حل کجا میبینید، آغاز کجاست؟
ببینید یکی از مسائلی که آقای طالقانی مطرح میکنه که چرا شورا مهمه و یکی از تبعات یا پیامدهای قرار دادن اصل شورا در دل حاکمیت و در سطوح مختلف، نه فقط در حاکمیت بلکه در امور جامعه، میگه یکی از پیامدهای مهمش اینه که انسانهایی که شایسته هستن، لایق هستن، ولی در دایره مثلا میگم خویشاوندی من یا دایره ارتباطات من نیستن، اینها فضا پیدا میکنن در شور و مشورت، وارد جریان مدیریت جامعه بشن. شما مثلا امروز نگاه بکن در تمامی عرصه ها، در تمامی لایه ها، انتخاب مدیران چگونه است؟ از بالاترین درجه در نظر بگیر، بیا تا پایین ترین، حتی یک مثلا میگم یه چه میدونم یه پستی رو که مثلا ممکنه توی یه مغازه‌ای که مال دولته، مثلا تعاونی که مال دولته، دائما بر اساس سفارشه. سفارش از کجا میاد؟ مفهوم سفارش از زی طلبگی گرفته شده، چون در زندگی علما معمولا شما افراد رو سفارش میکنید. مثلا میان میگن که آقای میری چجوره؟ آدم خوبیه، فلان، قابل اعتماد منه، سفارشش میکنی برای یه پستی، برای یه کاری. این سفارش در حوزه به عنوان مثال پرسونال لایف یا پرسون مثلا حوزه غیر عمومی و فرهنگی که علما زندگی میکردن شاید کارکرد داشته، ولی وقتی تو این رو میاری توی ساحت قدرت و بر اساس سفارش و اعتماد فردی انجام میدی، میتونه زیانبار باشه. ممکنه من قابل اعتماد تو باشم، سفارش شده تو هم باشم، ولی من که مدیریت بانک نمیدونم، من که اصلا مدیریت شرکت هوایی نمیدونم، من که به عنوان مثال مدیریت دانشگاه حالیم نمیشه، من مدیریت پژوهشگاه حالیم نمیشه. به همین خاطر نبود اصل شورا و مشورت نکردن و اینکه دایره‌ای که ما به عنوان مثال افراد رو برای مدیریت جامعه در نظر میگیریم، اونم جامعه‌ای مثل ایران که ساختار و سیستم خیلی شکل یافته و قوام یافته نیست، بلکه افراد میتونن خیلی تأثیر گذار باشن. ببین یه شما کیروش رو بیاری بذاری بالای مدیریت فوتباله، میتونه فوتبال رو متحول کنه و سه دوره بیاد به عنوان مثال توی جام جهانی در برابر آرژانتین تا دقیقه 94 اونم بر اساس یه اشتباه 0-0 بشه، 1-0 بشه و حتی میتونسته 2-1 جلو باشه، یا پرتغال رو بتونه ببره. یه موقع من رو میذاری به عنوان مثال مدیر فوتبال و میزنم داغون میکنم تمام دستاوردم. یه نکته دیگه که به نظرم مهمه و برمیگرده به اون ساحتهای فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی ما، اینه که ما به بازخوردها توجه نمی کنیم. یه مثال بهتون بزنم. پسرمو من برده بودم مدرسه، یه حدود 2 سال پیش بود، یه آزمایشی میخواستن بگیرن در مورد اینکه کیا استعدادیابی بکنن برای هندبال. مدرسه مدرسه دخترانه بود، برای روز تعطیل برای این کار، چون حیات بزرگ و سالن بزرگی داشت تو منطقه 7 ما رفته بودیم سمت اندیشه. بعد وقتی نشستم اونجا یه چیز خیلی جالب، یه نوشته ای تو مدرسه زده بودن خیلی برام جالب شد. دیدم اونجا نوشتن به صورت بزرگ، به حالت تابلو زدن رو دیوار، هر کس حجاب خودش رو رعایت نکنه باهاش برخورد میشه. حجاب اسلامی رو رعایت نکنه باهاش برخورد میشه. حالا تو فکر کنیم مدرسه ای که مثلا مدرسه حالا مثلا راهنمایی و ایناست، به مثلا برای کلاس هفتم، هشتم، نهم یا مدرسه دبستان بود، این دختر بچه ای که مثلا میگم حدود 8 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه، این چه تأثیری روی ذهن این از نظر روانی نسبت به حجاب میذاره؟ یعنی اون کسی که اینو نوشته ذهنش معطوف فقط به برخورده، در حالی که به بازخورد ذهنی افراد توجه نمیکنه. در حالی که امروز نشون میده روانشناسی امروز این رو به ما یاد داده که راه‌های مفید و مؤثر پداگوژیک و برای تربیت انسان‌ها و تربیت نونهالان اینه که ما به بازخوردهای رفتارهای خودمون یا بازخوردهای اجتماعی که ممکنه در ذهن و زبان انسان‌ها بذاره به اونا باید بیشتر توجه کنیم تا برخورد کردن با اونها. سیاست‌های فرهنگی در ایران مثلا در مورد مسائل اسلامی، در مورد احکام اسلامی، در مورد شعائر اسلامی، در مورد حجاب و در مورد بسیاری از مسائل که نوعی اپاتی، نوعی انزجار در جامعه ایجاد کرده، همه بر روی همین یه اصل قرار گرفته که اونها دائم، یعنی نهادهای میشه گفت دین ستادی، نهادهایی که قرار بوده مثلا ارشاد رو به عهده بگیره، دائم در فکر برخورد بوده. چون اگر برخورد نمی کرده من مدیر نمیتونستم پست خودم رو نگه دارم. پس من برخورد میکنم تا پستم حفظ بشه، ولی به فکر این نیستم که این بازخورد، این برخورد من در ذهن جامعه چیست. در حالی که مثلا میگن که آقا دینی که مال 1400 سال پیشه به چه درد امروز ما میخوره، ول کن آقا. در حالی که در 1400 سال پیش امام صادق وقتی میخواد در مورد مسائل تربیتی حرف بزنه، نمیگه بریم با مش بزنیم برخورد بکنه، میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی افراد رو اگر هم میخواین دعوت کنین، چون اساس دین به دعوته، اگه میخواین دعوت کنین کونو دعا تناز بدون زبان، با رفتارتون، یعنی ملبس بشین، متخلق بشین با اون چیزی که فکر میکنین درسته. مردم میان پیدا میکنن، مردم به سمت حکمت میان. خیلی چیزا رو باید بشینی به سمتت میاد، ثروت میاد، قدرت میاد، ولی تنها چیزی که باید به سمتش بری حکمت، معرفته. مردم میرن به سمت اون چیزی که مثلا زیباست، میرن به سمتش، کشیده میشن، ولی ما به اینا توجه نکردیم. سیاستگذاری های فرهنگی دائما بر روی محور برخورد بوده، نه فهم بازخورد های اجتماعی.